همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه یه دیگه برمیگردیم.
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کنند. محورهای همایش، مبانی و رویکردهای نظری در مخاطب شناسی دینی رسانه‌ای، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مخاطب دینی، دین، حقوق مخاطب و رسانه‌های نوین، رسانه‌های نوین، مخاطبان و حوزه بین الملل، اخلاق مخاطب در عصر رسانه‌های نوین، دین، رسانه‌های هوشمند و آینده مخاطب. بخش ویژه همایش، رسانه و جنگ تحلیلی سوم. مهلت ارسال چکیده مقالات 30 مرداد 1405. مهلت ارسال متن کامل مقالات 30 شهریور 1405. زمان برگزاری همایش آذرماه 1405. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین.
سرگذشت.
همه چیز از یه خاطره شروع شد. خاطره ای که مادرم از سفر کربلا داشت و هر از گاهی یادش می افتاد. تو این خاطره مادر با دیدن ذریح امام حسین از خود بی خود شده بود و آنچنان برای رسیدن به ذریح عجله کرده بود که کیف دستیش تو جمعیت گم شده بود. هر وقت این خاطره رو تعریف می کرد اشک تو چشاش جمع می شد و یه لبخند رضایت می شست رو لبش. آخرش هم یه آهی می کشید و می گفت ای کاش یه بار دیگه دستم به اون ذریح برسه. برای مادرم گم شدن کیفش یا فشاری که تو جمعیت تحمل کرده بود تا به ذریح برسه اصلا مهم نبود. فقط رسیدن دستش به ذریح و احساسی که از گره خوردن انگشتاش تو ذریح پیدا کرده بود به یادش مونده بود.
ذریح و دست کشیدن به ذریح چقدر تو زیارتتون نقش داره؟
خیلی نقش داره، مهمم هست. احساس آرامش فهم میگیرم.
بیشتر برای من جنبه ادای احترام مهمه. اینکه حالا حتما دستم برسه حالا تا حدودی، ولی اگرم نرسید اشکال نداره. بیشتر حتی من از راه دورم ارتباط برقرار میکنم. یعنی هر موقع هر جایی یه گره‌ای به کار زندگی میافته نظری میکنم، بعد از چند وقت میام خدمت آستان مقدسشون.
شاید خیلی نه، بیشتر حالا اون که آدم ببینتش مهمتره تا اینکه بره نزدیک. چون من خودم قم زندگی کردم سالها، واسه همین حتی همین الانش هم ایران از مسمه خیلی نزدیک نمیشم. دیاره بقول معروف اون صمیمیت رسیده و آدم از راه دور حرفاشو میزنه.
این ارتباط قلبی که میخوام بگیرم و از همون طریق میگیرم من اکثر.
بالاخره این زیاد چیز مهمی نیست. وقتی که ما همین وارد حرم میشیم خودش یه سوال خوبی داره که حالا دست زدن به ذریح دقیقاً هدف ما نیست. همین که وارد ذریح شدیم کافی.
من خیلی حس آرامش میگیرم وقتی دست میزنم به ذریح. آرامشی تو قلبم میشینه.
امام علی میگن که الاعمال بالنیات، به اصطلاح کسی که میره کربلا یا کسی که میره یه جایی مثل نجف دستش حتما به ذریح نمیرسه، ولی همین که نیتش رو داره، نیت اینو داره که زیارت بکنه به قولی یاد عشقش به این امام حسینه، یا اینکه مثل من که 40 روز سیاه امام حسین میپوشه، نه مهم نیست براش دستش به ذریح. ذریح دو تا تیغ آهنه که برام چسبوندن رو چوش کاری.
یه وقتایی از راه دورم این ارتباطو میتونم بگیرم، ولی خب دیگه هر چقدر آدم نزدیکتر اون حسی که میخواد انگار بیشتره.
ذریح که
خب یه سری اعتقاداتی به خصوصی دارن برای زری خودش کار انجام نمیده، ولی خب نیتی که طرف داره ها اون نیته کار انجام میده. به خاطر همون قضیه اگر ما که مثلا زری خودش یه چیز دیگه ایه، متعاملات نیت طرف و عقیده طرف و خاصیتی که خود آقا دارن، امامزادگان مختلف دارن، اونا کار انجام میدن. خاطر همین به قول آیت الله بهجت که میگن، آیت الله بهجت فرمودن که این امامزاده ما را سر بهشون بزنید.
خب اون ارتباطه، اون حسی، اون یادی که هست وقتی خب دست میرسی دست میزنی، انگار اون خواستر قشنگ تر یک جوره
احساس میکنیم چیزی که میخواییم و میگیریم. دست خود میگم از بچگی با این اعتقادات بزرگ شد.
همین نزدیکتر بشه.
امسال 40 که مادرم دوباره توی جمع خانوادگی خاطره لمس ذریح امام حسین و احساس خوبش از اون تجربه رو برای تعریف کرد، بیشتر از همیشه توجهم به پدیده ذریح جلب شد. این سوال به ذهنم رسید که چرا انقدر برای زائرا مهمه که دستشون به ذریح برسه؟
دل رو آروم میکنه، از خدا میخواییم که اینا رو توسط اینا واسطه بشن برای خدا. همین
آرامش میده، بعد اعتقادی که بچگی باش بزرگ شدی به همون آرامش میده.
فقط اینا میتونن کمکمون کنن.
بله، احساس آرامش میکنن. یک احساس آرامشی که به قول معروف تو هیچ چیز دیگه‌ای من پیداش نکردم، توی حالا به قول معروف زیارت‌ها بارها و بارها حسش کردم.
نمیدونم، من کربلا هم رفته بودم، باید میرفتم میچسبیدم به زری. در من 3 شب تو کربلا تو حرم امام حسین خوابیدم، فقط هتل نرفتم. دست خودم احساس میکردم حاجه و گرفتم.
همین، منو همینطور.
حس آرامش رو من واقعا قبول دارم. مثل آرامش چیزی که مثلا واسه میشه آدم بره چیزی. مثلا کسی که مثل مادر خودم که کرونا گرفته بود، حالش وخیم بود، میرفتیم قم، میرفتیم کربلا، اینجا نجف و اینا، که فقط دلش باز بشه.
من خودم به خاطر امامزادگان همه جا بیشتر امامزاده ها رو سر میزنم. من نه، برای من مهم نیست، میتونم مثلا دست بکشم یا دست نکشم. مثل آیت الله چی بود که از دور سلام میداد؟ مرعشی نجفی از دور سلام میدادن. اون مهم نی که
خاطر اینکه میگم دیگه، این یه چیز قلبیه، احساس میکنیم اونجا هن، میخوان دستمونو بگیرن. اینه توضیحش، اینه که اینجوریه دیگه.
همین حس آدم احساس میکنه یه جای ام هستش که مثلا بیای اینجا بخوای. واقعا
اینه، پناه میمونه واسه ها، انگار پناه آدمه،
مثل خونه است.
خیلی آرامش بخشه، خیلی احساس میکنم خیلی نزدیکم بهشون.
همین که وارد این فضا میشی، یه مزار شهدایی هست، همین یه حس مطلق و خاصی به آدم میده که همون یه جور حس آرامش بشه معنیش کرد.
نیتی طرفه که زیارت انجام بده، با نیتی طرف خودش حس میگیره.
وقتی هسته خیلی آدم آروم میشه، قلب آدم آروم میشه، دل آدم آروم میشه. این خیلی حس خوبیه.
اصلا چرا مقبره اماما و بزرگان دین ما باید حساری به نام ذریح داشته باشه؟ اگه این حصار فلزی یا چوبی اطراف قبر نبود چی میشد؟
هم میشد هم نمیشد. یعنی حالا از یه جهاتی خوبه، از یه جهاتی هم بعده که حالا نیستش آدم ارتباط مستقیم نداشته باشه.
امروز اومدیم کل تهران، زیارتگاه تهران برای حاجت گرفتن. از اینا اینا رو واسه بده پیش خدا، از اینا بخوای خدا به خاطر اینا براش مریض ما شفا بده.
الان اینجا داریم میریم پیش عبدالعزیز.
اینکه ذریح باشه حتما دلیل خاصی برای این نیست که حتما باید ذریح باشه یا ذریح نداشته باشیم. همین که آدم فقط بخواد زیارت کنه خودش کافیه. برام من خودم به صفه برام فرق نداره ذریح باشه یا نباشه، ولی اینکه ذریح باشه بیشتر به نظم گرفتن مردم و اینا کمک میکنه.
چقدر براتون مهمه؟
از اول بچگی من با کل ائمه اصلا یه ارتباط دلی گرفتم با همش.
ذریح یه چیزیست که میکشه طرفو به خودش. تو مراتب یه سری هم هستن که مثلا بدون ذریح هم زیارت انجام میده، مشکلی نداره ها. تو مراتب به اصطلاح همون ذریح طرفو به خودش میکشه، حسی معنوی پیدا میکنه طرف.
به هیچ عنوان اصلا باید باشه، مگه میشه نباشه ذریح؟
ذریح بالاخره یه جور نماده که مردم فکر میکنن باید برن لمسش کنن و خیلی چیز مقدسی، ولی خب نباشه هم زیاد فرقی نمیکنه. بالاخره آدم که وارد این فضا میشه خودش نیت خوبیه داره.
همینطور که تو فضای مجازی دنبال اطلاعاتی درباره فلسفه ذریح میگشتم، به ویدیوی مستند برخوردم از ساخت ذریح جدید امام حسین علیه السلام به دست استاد فرشچیان.
ابتدای کار ما یه نامه ای زدیم به استاد و مطالب کمیته تحقیقات رو در قالب ذریح نامه در اختیار استاد قرار دادیم. استاد فرشچیان هم خیلی استادانه بهره برده بودن و ما بعداً اون مطالب رو در نگاره‌های استاد نمودش رو دیدیم. یکی از اون مطالب حدیثی بود از پیامبر مکرم اسلام که فرمودن پیرامون قبر فرزندم حسین علیه السلام 4000 فرشتن جولیده و قبارالود که تا روز رستاخیز برو گریه میکنن. که ما این نگاره رو دقیقا بر روی طرح ذریح مشاهده کردیم.
شنیده بودم این حدیث واقعا در منابع یا در جاهای دیگه شنیده بودم، ولی ناخودآگاه به آدم القا میشه. درسته که عنصر ایرونیه، 100% ایرونیه، ولی وقتی شما یه فرشته در بال میزنه، دستش باز کرده در بال میزنه، اینا اومده اینجا. سه کلمه، سه که حضرت امام حسین امام سوم ما هستن تو این مستطره، یک و دو و سه. یه تیکش هستش که یه ذرافت فکری داره و اون لچکی هستش اونجا که دو تا برگ چیز همدیگه چی خوندن. این مربوط به شکستگی دو سه تا چیز داره، یکی این که از لحاظ طراحی این فضاها رو قشنگ پر میکنه، یعنی در طرحهای اینجوری نباید واقعا یه جا خالی یه جا پر باشه. یکی اینی که خود دل شکستگی انسان ها را آدم ارائه میده و اون شکستگی اینه که این حضرت ابو عبدالله شکست دادن در حقیقت اون ظالمین و قوم ظالمین، و واقعا شکست معنوی دادن، شکست واقعی رو اونا خوردن. تو این مثلا اینا داره ذرایفات فکری توش از این قبیل پرابو هستش. بعضی کارا هستش که آدم میکنه که این به اهل دل و اهل معرفت درک بکنن. این زبون زبون دله، زبون غیر به محاوره بیانی هست. این مسئله بعضیش هستش که دست خود ما نیست باور. تمامی عناصری که اینجا ساخته شده و طرح شده و تو زری مطهر حضرت ابو عبدالله الحسن علیه السلام دارن کار میکنن، مطلقا جای دیگه نیست. مطلقا تمامی عناصر خیلی به هم دیگه جا افتاده و این دست من نیست. شاید که یه عنایتی، یه بزرگواری، یه مشیتی، یه چیز قرار بگیره که آدم بتونه.
شنیده بودم که ذریح امام حسین علیه السلام رو استاد محمود فرشچیان، نگارگر بزرگ کشور، طراحی کرده و یادمه که بعد از ساخته شدن ذریح مردم برای دیدنش سر و دست می‌شکستن. اما دیدن این تصاویر و جزئیات طراحی این ذریح و شنیدن حرفای استاد فرشچیان باعث شد نگاهم به پدیده ذریح خیلی عوض بشه.
یکی از کارهایی که در این ذریح مطهر هست، 6 تا دونه گلدون هستش که الله نور سماوات و الارض اینجا مشبک هستش و توش وقتی نور بیاد، نور سماوات و الارض و الله خودش نشون میده. الله نور سماوات و الارض یه نوع پیغامه، یه نوع پدیده است، یه نوع صیحه آسمانی خداییه. در ذریح های این چنینی یا در هر جایی بایست که طراح اون فراست و اون هوش و اون کیاست رو داشته باشه که ببینه المان ها، عناصر کجاش، برای کجا چه افکتی در بیننده برقرار میکنه. رو سانتیمتر و میلیمتر ما میرفتیم جلو که اگه قوس بالاتر ما کار میکردیم، این فضای زیبایی روحانیت اون فضا رو میگیره. خود ذریح نشون میداد خودشا. باید توان اینو داشته باشه طراح که خودش نشون نده، در مجموع مطبوع بشه کار.
اینجوری که از حرفای استاد فرشچیان فهمیدم، هنرمندای دیگه‌ای هم تو ساخت این ذریح نقش داشتن. هنرمندای رشته‌های مثل خاتمکاری و زرگری و قلمزنی.
با توصیه من گفتم که این آقای خدادادزاده که استاد قلمزنی هست و امتحان خودش در مشهد به خوبی انجام داده، اینو محول بکنیم. البته برادرش هم استاد رضا هستش که اونم در زرگری و کارهای چیز همی وارسته، خیلی دقیق در کار خودشه، تحقیقات زیادی کردن، رفت اومدن زیادی کردن و دادن به عهده آقای حاج مصطفی خدادادزاده که گاهی میاد قم، گاهی میره برای اصفهان با شاگردهای خودش و داره یک کاری میکنه که انشالله به نحو احسن به سرانجام برسه.
استاد غیر از اینکه طراح هنری ذریح مطهر بودن، ناظر اجرای کارها هم بودن و باید همه چیز در نهایت به تاییدش می‌رسید.
توجه هم به این موضوع جلب شد. این سوال برام پیش اومد که ذریح سازی چقدر کار تخصصیه؟ یه کار گروهیه یا به صورت فردی انجام میشه؟ اصلا زری سازی خودش یه هنر مستقله؟ شاید یه هنرمند دانشگاهی میتونست به این سوال جواب بده.
بنده علیرضا شیخی هستم، دانشیار دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنرهای کاربردی گروه صنایع دستی. سابقه زری سازی خب به سده های اول اسلامی برمیگرده این موضوع. و خب این زری ها رو ما در ابتدا به صورت چوبی داشتیم که منبت و بعدا معرق به صورت معرق جایگزین در اونها به شیوه بسیار نفیس کار می شد و کم کم از دوره قاجار اولین زری های فلزی نمود و بروز پیدا کردن و هر چی میایم به دوره معاصر نزدیکتر میشیم استفاده از زری های فلزی عملا بیشتر شد تا دوره معاصر و خب به خصوص دوره پهلوی دوم و دوره بعد از انقلاب که دیگه زری ها کاملا فلزی شدن. در ارتباط با سوالی که فرمودید، مطمئنن فنی نیست، کاملا کار دل هست و کار دل هم غیر از هنر جوابی نیستش. یه رشته کاملا هنری هست، در این حال ساخت چارچوب زری و مسائلی از این دست خب نیاز به دانش فنی هم داره، بنابه اون تنش هایی در واقع یا اون فشارهایی که به خود زری عملا وارد میشه، خب اینها باید کاملا محاسباتی براش انجام بشه که شاکله زری عملا از هم نپاشه.
پس با این حساب باید تو دانشگاه هنر و در زیر مجموعه صنایع دستی رشته زری سازی هم داشته باشیم؟
نه، متاسفانه هنوز همچین رشته ای رو ما نداریم. خب مطمئنن خیلی از عزیزان در جریان هستن که راه اندازی رشته جدید پروسه خاص خودش رو میطلبه، روند خاصی داره. اینکه بالاخره برنامه ها یا سرفصل دروسی دیده بشه که مرتبط با موضوع باشه، چه در عرصه کار تئوری چه در عرصه کار عملی، خب اینا یه روند خاصی داره که این مقداری هم زمان در هست، ولی ما متاسفانه هنوز رشته تحت عنوان رشته ظریف سازی در ایران نتونستیم راه اندازی کنیم. از طرفی معمولا هنرمند به دلیل در واقع اون شاکله ظریف که الان به صورت کار قلم زنی این داخل زری عمدتاً کار خاتم انجام میشه و یا حالا کارهای ظریف چوبی یا مثلا نقاشی روی چوب و امثال هم، معمولا همین هنرمندهایی که در حیطه کارهای قلمزنی یعنی هنرهای فلزی و هنرهای چوبی کار میکنن به صورت تجربی روی این کار وقت میذارن و بعد از اینکه ساختار اصلی زری کامل شد و اون ماسوره ها در واقع جاش مشخص شد، طراحی کلی انجام شد، جای نقوش و کتیبه و نمیدونم فرمای مختلف که در زریح معمولا جایگزین میشه مشخص شد، معمولا سپرده میشه به قلمزنها و خاتمکارها یا مثلا منبتارها یا معرقکارها که این کار به سرانجام میرسونن. تا اونجایی که من میدونم نه، چون این یکی از گرایش هایی است که خب عمدتا در واقع شیعیان به این موضوع خیلی اهمیت دادن و به این کار وقت گذاشتن و مانور دادن. نه، تا اونجایی که البته من میدونم در بقیه کشورهای اسلامی هم تا اونجایی که دانش من میرسه هنوز همچین رشته ای راه اندازی نشد.
از استاد شیخی پرسیدم به فرض اگر رشته زری سازی قرار باشه به دانشگاه اضافه بشه، دانشجوهای این رشته چه مواردی رو باید یاد بگیرن؟ و هدفم از این سوال این بود که مطمئن بشم هنرهایی مثل خاتمکاری یا قلمزنی یا زرگری چقدر تو ساخت زریح نقش دارن؟
یک سری واحدهای درسی هست که دروس مبنا هستن برای شناخت طرح نقش در هنر دوره ایرانی اسلامی که خب اینها تحت عنوان واحدهای اصل باید ارائه بشن. یک سری درس هایی هستن که پایه کار عملی هستن، مثل دروس طراحی، طراحی سنتی، مبانی هنرهای تجسمی و ترکیب بندی و مسائلی از این دست که اینها در قالب باز دروس در واقع پایه عملی باید گذاشته بشه. یک سری مطمئنن ترسیم فنی و در واقع دروس مهندسی مثل مهندسی سازه و حالا البته نه در قالب گرایش مهندسی سازه، ولی حالا یه مقداری در واقع سبکتر، ولی دروسی که ساختار سازه ظریف رو بتونه محاسبه کنه برای میزان تنش وارد شده بر ظریف باید در این سرفصل دروس قرار بگیره. و خب هنرهایی که روی ظریف کار میشه که خب عمدتاً شامل هنرهای فلزی به ویژه قلمزنی میشه و هنرهای چوبی که باز عمدتاً در خاتم و منبت و معرق جای میگیره. و البته خب یک سری ظریفهایی هم ما داریم که جواهر نشان هستن که حالا شیوه نشوندن در واقع جواهرهای مختلف یا سنگهای نیمه قیمتی روی فلز به چه ترتیبی باید صورت بگیری یا روی چوب با چه شرایطی باید انجام بشه، اینها رو مطمئنا باید در این رشته بگنجونن و شناخت مواد و مصالح که اون دانشجو بدونه، حالا مواد و مصالح مختلفی که در کنار هم دیگه قرار میگیرن به لحاظ شرایط فیزیکی و شرایط شیمیایی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن که بتونن همدیگر رو در واقع در کنار همدیگه بنشینن و همدیگر رو بپذیرن. در قالب رشته‌های مستقل نداریم اینها رو، یعنی در قالب رشته‌های مستقل، البته این اواخر یک سری رشته‌ای در قالب هنرهای صنایعی، حالا گرایش چوب، گرایش فلز و اینها انجام شده، ولی شاید مثلا یه بخشایی رو به صورت تخصصی در صنعت یا در هنر صنعت در واقع زرهسازی اگر بتونن انجام بدن، بتونه یک سری شمایل نو، یک سری کاربردهای نوعی هم بتونه پیدا کنه، ولی الان من چیزی به این صورت فعل بداهه حضور ذهن ندارم که بگم مثلا در فلان موضوع خواهند تونست کار کنن. ولی معمولا بچه‌هایی که زرهسازی کار میکنن خب قلمزنای خیلی خوبی هستن یا خاتمکارای خیلی خوبی هستن، یعنی عملا استادکارن و خب کارهای دیگه هم انجام میدن، از قبیل مثلا درهایی که معمولا انجام میشه و یا پنجره‌هایی که انجام میشه، که خب اینها هم ساخت این آثار چه برای اماکن مذهبی چه برای اماکن غیر مذهبی یه مهارت هست که خب بالاخره ساخت در با چه شرایطی باید انجام بشه، درهای در واقع بزرگ پارچه یا قواره بزرگ چه شرایطی دارن و اصلا چه جوری باید اندازه‌گیری بشن، چه جوری باید ساخته بشن. اینها معمولا در از در هتل ها رو شما حساب کنید تا اماکن خدماتی، تا نمیدونم مجتمع های مسکونی، تا حالا اماکن مثلا تا بازار که در واقع به عنوان یک مکان خدماتی هست، و خب همچنین مدارس و دانشگاه ها و نمیدونم اماکن مذهبی، همه اینجاها کاربرد دارن، یعنی صرفا منحصر به زریح تنها نخواهد شد.
از جواب دکتر شیخی فهمیدم که هنر زریح سازی خیلی پیچیده است و دارای جزئیات زیادیه. این ظرافت و پیچیدگی و این زمان و ذوق و قریحه‌ای که در ساختن یه زریح نقش داره میتونه یه دلیل مهم برای تأثیری باشه که اثر هنری به نام زریح روی روح ما میذاره. همونطور که یه تابلوی نقاشی زیبا یا یه فرش دستبافت خوشنقش و نگار میتونه توجه ما رو به خودش جلب کنه و ما رو احساساتی کنه، قطعاً یه زریح زیبا که با هنرهای زیادی مثل نگارگری و خاتمکاری و قلمزنی و زرگری و با صرف زمان زیادی با دستای چند تا هنرمند خلق شده هم توجه و احساس ما رو به خودش جلب میکنه. اما همه ماجرا این نیست. اگه یه زریح اطراف یه مقبره مقدس نصب بشه، دیگه فقط یه اثر هنری نیست، بلکه یه شیء متبرک و مقدس هم هست. یه ویدیو پیدا کردم از برنامه‌ای که تو تلویزیون پخش شده بود و دو تا کارشناس دینی درباره یه چیزی شبیه این صحبت می‌کردن.
اینا خیال کردن که ما حرم که میگیم یعنی اون خاک. اون خاک مقدسه. اون زریح هم مقدسه، به تقدس تبرکی در واقع عقد کرده. چون ببینید انتشار قداست از ذات انسانی به جمادات یک مسئله قرآنی، یه ریشه قرآنی داره. بلا کعبه به عنوان سنگ که مقدس نیست، به عنوان انتصابش به خدا مقدس شده. حجرالاسود به عنوان سنگ با سنگ دیگه که هر دو به دست خدا آفریده شده فرقی نمی‌کنه، انتصابش برای خاطر این است که این به دست ابراهیم یا مثلا دستان مبارک پیغمبر اولیای الهی بهش رسیده
و شفای اون هم طبق اون آیه که حضرت یوسف میفرماید اذهبوا بقمیصی هذا
فرقاب. بله بله، اون به قمیصی، بله اون یاش، بله به قمیص من،
لباس من رو ببری،
لباس من یعنی من یوسف، اینو بهش، این هنر رو به این لباس دادم. و الا لباس به عنوان یک پارچه، اون که به حسب ذات خودش چیزی نداره از خودش، که اگر صفا و مروه از شعائر الله میشه به تعبیر قرآن، ان الصفا والمروه من شعائر الله، این شعائر الله برای خاطر این که در این صفا و مروه هاجر اومد، اسماعیل اومد، ابراهیم اومد، قدمگاه ایناست. پس این سنگ شرافتش رو از یک انسان کسب کرد. پس سنگ هم میتواند مکتسب باشه.
از نگاه هنرمندی مثل استاد محمود فرشچیان، خلق یه اثر هنری که در نهایت قراره به قبر یه معصوم مثل امام حسین متبرک بشه، فقط خلق یه اثر هنری نیست. این کار یه جایگاه خاصی تو ذهن و قلب هنرمند پیدا میکنه.
همه دلشون میخواد، یعنی برای حضرت ابو عبدالله الحسین بدون شک، بدون شک هر کسی که هست دلش میخواد یه خدمت شایسته انجام بده. اون تاش اینه که با زبان متفاوت، با حال و هوای متفاوت،
خوشتر اون باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران.
و این احساسی که هنرمند با خلق یه اثر هنری مقدس پیدا میکنه فراتر از هر پاداش مادی یا توجه انسانیه که ممکنه با خلق اون اثر به دست بیاره.
حالا خیلی مسائلی که من نمیخوام بگم، شاید که درون آدم اثر هنری آدم اثر وقتی که من میخوام یه کاری بکنم تمام شدهش میرسه، یعنی به قلب من رسوخ پیدا میکنه که این وقتی داشتم شروع میکردم این ذریع متحر رو تمام شده شو در نظر گرفتم که چه جور میشه این که تمام بشید چه کیفیت و چه حالتی پیدا خواهد کرد. عنایت الهی، لطف پروردگار و مشیت خداوند و خواست حضرت ابو عبدالله الحسین در این کار مؤثره. ما هیچ کدوممون واقعا، من خودم رو شخصا میگم، هیچ توانی نداریم که بتونیم کاری رو به این عظمت انجام بدیم. میگنی که نیروی اونا کمک بکنه
و احتمالا عقاید و درونیات شخصی هر انسانی قبل از اینکه هنرمند باشه اثر مستقیمی روی خروجی هنرش داره. شاید هم مقدسات وقتی با هنر ادغام بشن انقدر میتونن قدرتمند باشن که هر شخصی با هر عقیده‌ای رو متاثر کنن. نمیدونم هنرمند بزرگی مثل استاد فرشچیان قبل از خلق آثار هنری مذهبی هم همین احساس و ارادت و به مضامین و شخصیت‌های دینی داشته یا بعد از خلق این آثار پیداشون کرده.
در تمام این چند سال حاضر نشد حتی یک ریال از ما بگیره. هر چقدر هیئت امنا اصرار کردن فایده ای نداشت. ایشون بارها برای انجام کار یا نظارت روی مراحل مختلف ذریع مطهر به ایران اومدن، چندین بار هم از تهران به قم، یک بار هم اجازه ندادن هزینه رفت و آمدشون رو حتی حساب کنیم.
بیا که موسم صلح است و دوستی و عنایت، به شرط اون که نگوییم از دو دسته حکایت اصلا بدیم.
خدا حافظ.
خلاصه که آخر این ماجرا خاطره این مادرم از زیارت کربلا و لمس ذریح امام حسین دیگه برام مثل همیشه نبود. شاید چون ذریحی که مادرم تو خاطرش تعریف میکرد دیگه به نظرم یه شیش گوشه فلزی طلاکاری شده نبود. یه اثر هنری بود که میلیمتر به میلیمترش با ذره ذره روح چند تا هنرمند خلق شده بود. یه اثر هنری که ما با گرونترین مادیاتی که داشتیم تزیینش کردیم تا نمادی از ارزش معنوی قبری باشه که قرار این ذریح حصارش بشه. قبری که قرار این ذریح در مجاورتش متبرک و مقدس بشه.
بعضی هم میگن که آقا چه این طلا و نقره و اینا برای چی چی؟ اونا اصلا احتیاجی ندارن. جامعه ما هست که میخواد وزیر بدیم وسیله میخواد که یه زائری وقتی که پایین ذریح ها میسید بتونه بدیم وسیله با دیدن این ذریح دلش و جانش و روحش رو با خداوند نزدیکتر بکنه و این بزرگان رو شفیع قرار بده به درگاه الهی به خاطر همه مواردی که باش و مشکلاتی که مواجه هست. من نه به اختیار خود میدونم از پفای او گیسوی همچو انبرش می کشدم.
من نه به اختیار خود می روم و وفای او گیسوی همچو عنبرش می کشدم دوام 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 دوام.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين.
شب شیرین رویای به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین
همیشه
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام